الله الرحمن الرحیم، درس کفایت الاصول، جلد دوم، صفحه 423، سطر سوم، استاد مروی، جلسه 210، مورخه 19/2/78.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم و سغنا للعلم و العمل به و منه قد انقدح انه لا وجه لتعب الاخباری عن الاجتهاد به هذا المعنى فانه لا محیس عنه کما لا یه. عرض شد که مرحوم آخوند در فصل اول از بحث اجتهاد و تقلید 4 نکته رو ذکر میکنن. 3 نکته شو دیروز اشاره کردیم. در نکته سوم عرض شد که مرحوم آخوند تعریف علامه رو برای اجتهاد پذیرفتند، ولی با تغییر یک کلمه. کلمه زن رو در آن تعریف تبدیل کردند به کلمه حجت. در نتیجه فرمودند اجتهاد یعنی تلاش کردن در راه تحصیل حجت بر حکم شرعی. این خلاصه نکته سوم. در نکته چهارم امروز می‌فرمایند یکی از جهاتی که باعث شده است ما کلمه زن رو از تعریف اجتهاد حذف کنیم این است که حساسیت اخباریین رو به مسئله اجتهاد کمتر کنیم، به خاطر این که اخباریین میگن عمل به زن حرام است و اجتهاد هم اگر برای به دست آوردن زن به حکم شرعی باشه حرام و بدعت است. مرحوم آخوند می فرمایند ما ما میگوییم اجتهاد یعنی تلاش کردن برای تحصیل حجت بر حکم شرعی، که کار اخباری هم همینه، یعنی اخباری هم تلاش می کند تا حجت به دست آورد بر حکم شرعی. بله، در مصداق حجت بین اصولی و اخباری اختلاف است. اصولی حکم عقل رو مصداق حجت میدانه، اخباری حکم عقل رو مصداق حجت نمیدانه. ولی اختلاف در مصداق به این اصل کلی ضرر نمیزنه، که هم ما به عنوان اصولی و هم اخباریین به دنبال تحصیل حجتیم بر حکم شرعی. نهایت در مصداق حجت گاهی بینمون اختلاف است، چنانچه بین خود اخباریین هم در مصداق حجت گاهی اختلاف است. بعضی از اخباریین ظاهر قرآن رو حجت نمی دانند، ولی برخی از اونها ظاهر قرآن رو حجت می دانند. با ذکر این نکته فصل اول تمام شد. تعریف مرحوم آخوند هم برای اجتهاد روشن شد. این چند خطه بخونید. و منه قد انقدح انه لا وجه للتعب الاخباری عن الاجتهاد بهذا المعنى. از این نکته سوم، از این تغییری که ما در تعریف علامه از اجتهاد دادیم، کلمه از زن رو برداشتیم به جاش الحجت و علی الحکم شرعی گذاشتیم، از این تغییر و تبدیل در تعریف قد انقدح روشن می شود انه لا وجه، دیگه وجهی نمی ماند برای تعبی و ابا کردن اخباری از اجتهاد به این معنا. اگر اجتهاد به معنای تلاش کردن در راه تحصیل حجت بر حکم شرعی باشد، دیگه اخباری هم نمیتونه اجتهاد به این معنا رو ازش ابا کنه، بگه بدعته، بگه حرامه. فانه لا محیص عن، دیگه چاره ای نیست از این اجتهاد. یعنی هر کسی که به دنبال حکم شرعی باشه، به دنبال تحصیل حجت بر حکم شرعی باشه، اجتهاد هم وقتی به این معنا باشه، این اجتهاد به این معنا رو قبول داره. چاره ای نیست چه انسان اخباری چه اصولی باشد از این که اجتهاد به این معنا رو قبول داشته باشه. کما لا یخفا غایت الامر له ان ینازع فی حجیت بعض ما یقول الاصولی به اعتباری، نهایت امر اینه که نزاع بین اصولی و اخباری در مصداق میشه. غایت الامر برای اخباری است این که نزاع کند در حجیت بعضی از مصادیقی که قائل است اصولی به اعتبار اون بعد، مثلا اصولی حکم عقل و حجت میدونه، اخباری بگه من این مورد رو مصداق و حجت نمیدانم و یمنع عنها، منع کند از حجیت این بعض ما یقول الاصولی، در مصداق بیاد با اصولی دعوا کنه. و هو غیر زائر بالاتفاق على صحه الاجتهاد بذاک المعنا، و این نزاع در مصداق ضرر ندارد به اتفاق داشتن بر صحت اجتهاد به این معنا. اجتهاد اگر به معنای تحصیل حجت بر حکم شرعی باشد، هم اخباری قبولش داره هم اصولی، در مصداق با هم اختلاف داره. این اختلاف در مصداق به کلیت قضیه ضرر نمیزنه. ضرورت انه ربما یقع بین الاخباریین، به خاطر اینکه ضروری و بدیهی است که این نزاع چه بسا بین خود اخباریین هم واقع می شود که در مصداق و حجت با هم اختلاف دارن. بعضی از اخباریین ظاهر قرآن رو حجت می دارن، مشهورشون ظاهر قرآن رو حجت نمی دارن. اختلاف در مصداق به کلیت مسئله ضرر نمی زنه. ضرورت انه این نزاع ربما چه بسا واقع می شود بین اخباریین، کما وقع بین این اخباریین و بین اصولیین. پس بنابراین اجتهاد به این معنا رو که تحصیل حجت بر حکم شرعی باشه، باید اخباریین هم قبول داشته باشن. حالا اینجا یه نکته ای رو خیلی کوتاه اشاره کنیم که متاسفانه یه وقتای دیگر هم گاهی اشاره شده. این تفکر اخباریگری لطمه عجیبی به تشیع خلاصه زده و همچنان میزنن. چنانچه تفکر سلفیگری یعنی تفکر وهابی، حالا وهابی یک سبقه از سلفیگری است، به تسنن لطمات زیادی زده. این تفکر اخباریگری جمود تحجر بر ظاهر روایات هم لطمات زیادی به تشیع میزنه. معمولا افراد کمسوادی که از تعقل و از قوانین از کنم قوی علمی در حراسن، چون اینها رو نمیفهمند و نمیدانند، متمسک که به جمود در ظاهر روایات میشن، لطمات زیادی هم به تشیع زده. همین جریان اخیر که مشهور شده تو جامعه مهدویت و گروه مهدویون و اینا، من با یکی از مطلعینی که اهل اطلاع بود صحبت میکردم، بعضی از گفتم بعضی از تفکرات اینها رو برای من بگو. وقتی خلاصه از تفکرات اینها رو، مطالب اینها رو برای من میگفت، خب کاملا روشن بود که یک سبقه ای از اخباریگری است. یعنی یک آدم کم سواد میاد جمود به ظاهر روایات، یه سری روایاتی که سندن مناقشه داره، دلالتن حل بین اینها چقدر مشکلات میخواد، عرض کنم که میاد گاهی متشبث میشه به این که یه سری روایات داریم، کل رایت این قام قبل قیام الحجه فصاحبه طاغوت. پس بنابراین نمیفهمی روایات یعنی چه، در سند این روایات مناقشه، در دلالت این روایات، جمع بین این روایات با بحث امر معروف و نهی از منکر و انبوه مسائل دینی چه میشه، اینا رو نمیفهمه. میاد برداشت سطحی از اینا میکنه، چند تا جوان خام رو داخل جمع میکنه، بعد به این نتیجه میرسه که دست به عملم بزنید، اونم عمل نمیدونم بعضی از آقایون اینا مخل به ظهور حضرت حجت هم باید کشته بشن. حتی بعد تحجر به اینجا میرسه که فلان مثلا آخوند سنی که در فلان شهرستان امام جمعه اهل سنت، مثلا ما باید اینا رو ترور کنیم که اینا مانع از ظهور حضرت حجت هم، اینا رو برداریم تا در محرم امسال که گذشت مثلا حضرت حجت ظهور کنه یا آماده ظهور، باید این موانع رو برداشت میکنن. این تفکرات تحجر گرایانه عرض کنم که عدم دقت در روایات، که حالا در جای خودش در بحث مقدمات اجتهاد ما میرسیم که اشاره خواهیم کرد که یکی از مقدمات اجتهاد تزلع در روایات اهل بیت، فهم درست روایات و اینکه جمع بین این روایات چجوری هست، خودش یکی از مقدمات مهم اجتهاده که تا کسی مسلط به این مسئله نباشه نمیتونه ادعای اجتهاد بکنه. الا ای حال این تفکر اخباریگری واقعا باید نقد بشه در جای خودش، به اعتقاد من باید در تاریخچه مباحث اصولی اصلا یه بحثی باشه، مبانی فکری اینها نقد بشه، شیوه منحرف شده بعضی از اینا نقد بشه، تا بعد خلاصه جامعه دوچار یک سری آفات نشه. اگر فرصتی کردید به جواهر جلد 11 جواهر صفحه 177 یا 178، الان خیلی خاطرم نیست، یکی از این دو صفحه در بحث صلات جمعه مراجعه کنید. به مناسبت درد دل صاحب جواهر رو از اخباری ها ببینید و این که صاحب جواهر نحو ما حکم میکنه که کتب اخباریه ممکنه کتب زلال باشه و به خاطر تندی ها و وقتی تهجد در روایات دارن دیگران رو کافر محض و کافر مطلق میدونن. صاحب روضات الجنات هم تو جلد اول به مناسبت نقل میکنه یکی از علمای اخباری یه رساله‌ای برای پسرش نوشت در رد طریقه اصولیه و تأیید طریقه اخباریه. اون رساله رو با این آیه شروع کرد که یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، که اصولیین رو به عنوان کافرین مطرح میکنه، به پسرش میگه ارکب معنا جریان حضرت نوح ولا تکن مع الکافرین، با کافرین نباش. خلاصه بسیار فصل ینقسم الاجتهاد الى مطلق و تجزی. در فصل دوم مرحوم آخوند تقسیم مهمی رو برای اجتهاد ذکر می کنن و در اطراف این تقسیم نکاتی رو متعرض می شود. تقسیم این است که می فرمایند اجتهاد بر دو قسم است: اجتهاد مطلق و اجتهاد تجزی. اجتهاد مطلق در مجتهد مطلق است. مجتهد مطلق یعنی کسی که قدرت دارد بر استنباط تمام احکام شرعیه در تمام فقه، که این احکام رو یا از راه قطع به دست بیاره یا از راه اماره معتبر. اگر قطع و اماره هم نداشت به اصول عملیه مراجعه میکنه و وظیفه فعلی خودش رو به دست میاد. به مجتهدی که در تمام ابواب فقه این قدرت رو داره میگن مجتهد مطلق. در مقابل مجتهد متجزی کسی است که قدرت داره بر استنباط بعضی از احکام شرعیه. مثلا جامعه نیاز به قاضی داره، باب قضا رو از اول تا آخر بررسی کرده، در خصوص باب قضا توانایی استنباط داره، بهش میگیم مجتهد متجزی. در رابطه با مجتهد مطلق مرحوم آخوند چهار نکته رو بیان میکنه. نکته اول میفرماین شکی نیست در این که اجتهاد مطلق ممکن است و برای بسیاری از اعلام واقع شده است، که از اول فقه آخر فقه استنباط احکام رو دارا هستن، بلکه به تعبیر صاحب فصول امکان اجتهاد مطلق اجماعی بلکه ضروری مذهب است. سوال سائل میگه ما در فقه میبینیم مجتهدین معمولا حکم واقعی بعضی از مسائل رو به دست نمی آورن، نمیتونه به دست بیاره، لذا فتوا میده به احتیاط، یا در بعضی از مسائل مجتهد میگه فیه تردد، یا در برخی از استفتاءات مجتهد میگه به غیر رجوع کنی. اینها دلیل بر این است که اجتهاد مطلق امکان نداره، یعنی بعضی از مسائل است که مجتهد در اینها قدرت بر استنباط نداره. چطور شما گفتید اجتهاد مطلق ممکن است؟ مرحوم آخوند از این سوال و اشکال پاسخ میدن. پاسخشون این است که در این مواردی که میگویید مجتهد بررسی کرده، دلیل بر حکم واقعی پیدا نکرده یا فحص کرده به دست او نرسیده، زحمت خودش رو کشیده است، درست به حکم واقعی نرسیده، ولی وظیفه فعلیه و حکم ظاهری برای مجتهد روشنه، نسبت به حکم ظاهری و اینکه اینجا مورد احتیاطه یا مورد براعت و استصحاب مثلا هیچ تردیدی نداره. پس بنابراین در این مواردم مجتهد بررسی خودش رو کرده، به حکم ظاهری رسیده است و همین رسیدن به حکم ظاهری در استنباط کافی است. نکته دوم این است که آیا مجتهد مطلق در احکام جایز طبق نظر خودش عمل کنه یا نه؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند بلا اشکال مجتهد مطلق نه تنها جایز است بلکه واجب است طبق نظر خودش عمل کنه و تقلید از دیگری برای مجتهد مطلق حرام است. چرا؟ به خاطر این که فتوای عالم دیگر یا مطابق با فتوای این مجتهد است که خب پس به فتوای خودش عمل کرد و یا مخالف با فتوای خود اوست. اگر مخالف با فتوای خودش باشه فرزینه مجتهد بررسی کرده فتوای مخالف رو باطل میدانه، بر غیر حق میدانه، نمتونه فتوای حق خودش رو رها کنه و به نظری که اون نظر رو باطل میدانه بیاد استناد کنه و عمل کنه. پس بنابراین مجتهد مطلق تقلید از غیر براش حرام است، باید به نظر خودش عمل بنماید. فرضیه مجتهد مطلق است، فرضیه مجتهد مطلق است. او بحث مجتهد متجزی میرسیم بهش. این بحثا در مجتهد متجزی هم هست. مجتهد متجزی یعنی کسی که در این باب این باب این باب هنوز اجتهاد نکرده، این میشه مجتهد متجزی. او بحثش میاد آیا مجتهد متجزی میتونه از دیگری تقلید کنه یا نمیتونه تقلید کنه. او بحثش بعدنه. فعلا مجتهد مطلق کسی که در همه ابواب فقه استنباط کرده آیا میتونه در این مورد به فتوای غیر عمل کنه یا نه نمیتونه. رجوع غیر به این مجتهد نه رجوع ها در اون بحث استفتا. ببینید در هر جا که مجتهد احتیاط داشته باشه برای فتوا میتونه بگه به غیر ارجاع کنید اگر غیر فتوا داشته باشه، چون احتیاط معناش اینه. ببینید وقتی مجتهد در مسئله احتیاط میکنه یا میگه فیه تردد، معناش اینه که من حکم واقعی رو به دست نیاوردم، ممکنه مجتهد دیگه حکم واقعی رو به دست آورده باشه، خبره متعارضه اینن، مثلا این فرد ترجیح نمیتونه ببینه، تخییر هم قائل نیست، اینجا مشکل براش پیش میاد. ولی ممکنه مجتهد دیگه که فلاعلم بعد از این مجتهده او فتوا داشته باشه، این مجتهد میگه فیه تردد، مسئله متردده، یا من میگم احتیاط، بعد در همین موارد یا اصلا نمیگه احتیاط و تردد، میگه در این مسئله به غیر مراجعه کنید. به غیر مراجعه کنید معناش اینه که من حکم واقعی رو به دست نیاوردم، حکم ظاهری روشنم، میتونم طبق حکم ظاهری فتوا بدم. ولی اگر اون مجتهدی که بعد از این مجتهد اعلم حکم واقعی رو به دست آورده، این مجتهد احتیاط داره، میتونه به غیر مراجعه کنه. حالا چرا به غیر مراجعه کنه در جای خودش باز خواهیم گفت. فتوا بله نه اون احتیاط فتوا با حکم ظاهری، حالا در جای خودش اینه میرسیم، اجازه بدید. اونجا اگه در همینجا مجتهد فتوایی به این حکم ظاهری داره یا تردد داره میتونه فرد به غیر مراجعه کنه، اینه در جای خودش میرسیم. فتلو تقسیم میشود اجتهاد الی مطلق و تجزی. اجتهاد بر دو قسمه، اجتهاد مطلق و اجتهاد تجزی. بل اجتهاد المطلق، اجتهاد مطلق هو ما یقتدر بهی علی استنباط الاحکام فعلیه. اجتهاد مطلق اجتهادی است که مجتهد قدرت دارد به توسط این اجتهاد بر استنباط احکام
فعلیه، وظائف فعلیه خودش رو از اول کتاب طهارت تا آخر دیات قدرت بر استنباط داره. من امارت معتبره، استنباط از یک اماره معتبره یا از قطع که ما از خارج گفتیم، او اصل معتبره یا یک اصل معتبر عقلا و یا نقلا، اصول عملیه عقلیه ولا و یا نقلیه. البته فی الموارد التي لم یظفر فیها بها، در اون مواردی که ظفر پیدا نکرده مجتهد، در این موارد به این اماره معتبره. وقتی قطع نداشت، وقتی اماره معتبر نداشت، لا محاله در این موارد به اصول عملیه معتبره عرض کنم که عمله استناد کرده، احکام فعلیه رو استنباط کرده، به این میگن مجتهد مطلق. و تجزی، اجتهاد تجزی، هو ما یقتدر به علی استنباط بعض احکام. اجتهاد تجزی اون اجتهادی است که انسان قدرت دارد به توسط این اجتهاد بر استنباط بعضی از احکام، باب الصلاة، باب الصوم، باب القضا رو فقط استاد دیده و در این باب مجتهد شده. ثم انه 4 نکته رو در رابطه با اجتهاد مطلق ذکر میکنن، همین 4 نکته رو بعد در رابطه با اجتهاد متجزی ذکر میکنن و بحث میکنن. فعلا اجتهاد مطلق نکته اول. ثم انه لا اشکال فی امکان المطلق، اشکالی نیست در این که اجتهاد مطلق ممکن است و حاصل شده برای اعلام امثال صاحب جواهر که از ابتدای کتاب طهارت تا آخر کتاب دیات استنادن مباحث رو مطرح کرده. خب بلا شک و شبهه این مجتهد مطلق است، مجتهدی که رساله توضیح المسائل نوشته، حاشیه عروه نوشته، از اول کتاب طهارت تا آخر کتاب دیات عروه الوثقا رو تحشیه کرده و این تحشیه عن استنباط بوده. خب این مجتهد مطلقه. سوال این که در بعضی از مسائل احتیاط میکنن، در بعضی از مسائل تردد میکنن، در بعضی از مسائل رجوع به غیر میگن، اینا آیا دلیل بر این نیست که اجتهاد مطلق ممکن نیست؟ و عدم و تمکن من ترجیح، این که مجتهد گاهی متمکن از ترجیح در یک مسئله نیست و تعیین حکم اون مسئله و تردد منهم و در نتیجه متردد میشود این مجتهد و تردد از مجتهدین در بعضی از مسائل، میگه فیه تردد، انما هو به نسبت الى حکم الواقعی، این عدم تعیین و عدم ترجیح و تردد نسبت به حکم واقعی است، لاجل عدم دلیل مساعد فی کل مسئله علی، به خاطر اینکه دلیل مساعدی در هر مسئله بر این حکم واقعی پیدا نکرده نیست. او عدم زفر به، یا این آقا زفر پیدا نکرده به این دلیل، بعد الفحث عنه بالمقدار لازم، بعد از این که به مقدار لازم فحص کرده به این روایت نرسیده، دلیل بر حکم واقعی پیدا نکرده. لا لقلت الاطلاع، نه به خاطر قلت اطلاع و یا قصور باعش، نه اطلاع کامل داره، عرض کنم که توانایی هم داره گشته، دلیل بر حکم واقعی پیدا نکرده. خیلی از جاها ما دلیل بر حکم واقعی نداریم. خب این آقا نسبت به حکم واقعی مردده، و اما به نسبت الى حکم الفعلی، اما نسبت به حکم فعلی، فلا تردد لهم اصلا، ترددی نیست برای این مجتهدین اصلا. پس بنابراین نسبت به حکم فعلی تردد نداره، قدرت بر استنباط داره و هذا کافی. نکته دوم، کما لا اشکال فی جواز العمل به هذا الاجتهاد لمن اتصف به، چنانچه اشکالی نیست در این که جایز است عمل کند مجتهد مطلق به اجتهاد خودش برای کسی که متصف به این اجتهاد مطلقه. حاشیه مشکینی رو مراجعه بکنید، مرحوم مشکینی دارن، مرحوم آخوند هم نظرشون همینه، در جای دیگه اشاره میکنن، بلکه مجتهد مطلق عرض کنم تقلید برش حرامه و تبعیت نظر غیر حرامه، چون فرض اینه در کل مسئلتین به استنباط رسیده و ما توضیح دادیم از خارج، یا رأی دیگری مطابق با رأی اوست پس در حقیقت رأی خودش داره عمل میکنه، یا رأی دیگری مخالف، معلوم میشه این آقا که اجتهاد کرده در این مسئله اون رأی دیگری رو باطل میدانه، پس رأی حق خودش کنار بگذاره به رأی دیگری عمل کنه، عمل به یک باطل در مقابل حق درست نیست. و اما لغیره فکذا لا اشکال فی، دقت کنید. میرسیم بهش، آخرین فصل در فصول بحث اجتهاد فصل پنجم همینه، اذا تبدل رأی المجتهد، بحثشو میکنیم. مجتهد بررسی کرده، ما مسببه نیستیم، مخطئه ایم، انسان خطاکاره، بررسی کامل کرده ولی یه روایت از چشمش افتاده، ندیده یه روایت رو، فتوا داده، بعد از 5 سال خودش و مقلدینش عمل کردن، بعد یه مرتبه به این مخصص برخورد میکنه. مرحوم آقای خویی سالها اسناد کامل زیاره رو حجت میدانست، بر طبق اسناد کامل زیاره فتوا میداد. بعدن بعضی آمدن مناقشه کردن، اسناد کامل زیاره ابطال شد، از رأی خود، از یک رأی رجالی خودش برگشت، فرمود از این بعد اسناد کامل زیاره دیگه حجت نیست، تمام فتواهایی که طبق اون اسناد داده باطل میشدن. این بحثش میاد، تبدل رأی برای مجتهد حاصل بشه چگونه، احکامش چیه، در جای خودش خواهد آمد. نکته سوم این است که آیا از مجتهد مطلق افراد عادی می توانند تقلید کنند یا نه؟ قبل از توضیح این بحث دو مقدمه کوتاه رو اشاره می کنم. مقدمه اول، در صفحه 435 در احکام تقلید خواهد آمد، یکی از ادله عمده بر جواز تقلید این است که بین عقلای عالم یه امر جبلی و فطری وجود داره که انسان جاهل در مسائلی که جهل دارد رجوع به عالم میکنه. آقای زید مریضه، نسبت به علم پزشکی جاهل است، فطرتش به او میگه باید به عالم مراجعه کنی، به پزشک مراجعه کنی. پس خلاصه این مقدمه این شد که رجوع جاهل به عالم یه امر جبلی و فطری است و به تعبیر مرحوم آخون نیاز به دلیل ندار. یک مقدمه. مقدمه دوم، در بحث دلیل انصداد ما خواندیم که برخی از علما قائلند که باب علم و علمی به احکام منصد است و از روی ناچاری باید به ظن مطلق عمل کرد. حالا بین اینها هم بحث بود، آیا نتیجه دلیل انصداد عمل به ظن مطلق است به حکم عقل؟ که ازش تعبیر می کردیم به ظن علی الحکومه، یا نتیجه دلیل انصداد حجیت ظن مطلق است علی الکشف، که معناش این بود ظن مطلق حجت است به حکم شارع، که می گفتیم ظن علی الکشف، اینم مقدمه دوم. حالا بعد از این دو مقدمه بحث این است، آیا غیر از مجتهد مطلق میتونه تقلید کند یا نه؟ مرحوم آخون میفرمایند اگر مجتهد مطلق قائل به انفتاح باب علم و علمی باشه، بلا شک و شبه این مجتهد عالم و احکام شرعی است. انسانهای عادی جاهل به احکام شرعی هستند. رجوع جاهل به عالم جایز است، اما اگر مجتهد قائل به انصداد باشه یه کمی بحث داره. فردا این دو سقطن بخونیم. و اما لغیره، اما غیر از مجتهد مطلق، آیا جایز به این مجتهد مراجعه کنه عمل کنه بر طبق فتواش یا نه؟ فکذا لا اشکال فی، اشکالی درش نیست، میتونه انسان عامی به مجتهد مطلق مراجعه کنه به فتوای او عمل کنه. اذا کان المجتهد، اگر مجتهد مطلق، ممن کان باب العلم او العلمی بالاحکام مفتوحا له، اگر از کسانی که اعتقاد داره باب علم و علمی نسبت به احکام شرعی برای او مفتوح است، الا ما یاتی من الادله الا جواز تقلید، بنابر اون چیزی که خواهد آمد از ادله بر جواز تقلید که در صفحه 435 خواهد آمد، عقل حکم میکند رجوع جاهل به عالم فطری است و جایز است و ضروری است. اینجا این مجتهد عالم به احکام شرعی است، انسان‌های عادی جاهل به احکام شرعی هستند، لا محاله به این انسان عالم مراجعه میکنند و بر طبق نظر او عمل میکنند، به خلاف ما اذن صدق که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.